بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد آیاتی که تلاوت کردم خب لحن خاصی داشت. از همون آغاز خدای متعال داره می‌فرماید که اگر ای پیامبر برای اونها استغفار بکنی یا استغفار نکنی، حتی اگر 70 بار هم برای اونها استغفار بکنی هرگز خدا اونها رو نخواهد بخشید. خب ببینید قرآن کریم در مورد کسانی که تخلف کردن از اوامر پیغمبر اکرم فرمود ولو انهم ظلموا انفسهم، هنگامی که اونها ظلم بر نفس خود کردن، مرتکب گناه شدن، فرمان توی رسول الله رو نبردن، اینها اگر جاؤو کرد بیان نزد توی پیامبر و خودشون استغفار کنن، طلب مغفرت بکنن و استغفر الله و استغفر لهم الرسول، پیامبر هم برای اونها استغفار بکنن، یعنی هم خودشون تائبند و مستغفر، هم پیامبر دعا میکنه برای اونها که خدایا اینها رو ببخش، استغفار اینها رو پذیرا باش، اونها رو مورد عفو قرار بده. فرمود اگر این کار رو بکنن ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤو کرد فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، حتما خدا رو بسیار توبه پذیر و مهربان خواهند یافت. خب همون قرآنه که به اون گناهکارها میگه اگه اینا برگردن توبه بکنن به راستی و از پیامبر هم بخوان که استغفار کنه در حقشون، یقینا مورد مغفرت الهی واقع میشن. حالا اون آیه رو بذارید کنار این آیه، میگه پیغمبر اگه استغفار بکنی یا نکنی در حق اینها، حتی اگر 70 بار هم استغفار کنی فلن یغفر الله لهم، هرگز خدا اینها رو نمیبخشه. اونجا با چه تأکیدی فرمود لوجد الله توابا رحیما، اینجا فرمود چی؟ فلن یغفر الله لهم، یعنی هرگز خدا اینها رو نخواهد بخشید. چرا خدا اینها رو نمیبخشه؟ به خاطر اینکه اینها اساسا از ربقه ایمان خارج شدن. بخشش مال کسی است که اهل ایمانه، مؤمنه، خطایی کرده، الان هم پشیمان از اون خطایی که کرده، سرفکنده است در پیشگاه خدا، خودش عذرخواه، مستغفر، در مقام جبران خطیاتش برآمده، میخواد اشتباهی رو که کرده به نحوی جبران بکنه، هم شرمنده است در درون و هم کوشنده است در بیرون برای اینکه اون خطایی که کرده رو جبران بکنه، گناهی رو که مرتکب شده رو تدارک بکنه. اونها اونجوری هن که مورد مغفرت قرار میگیرن، اما کسی که در اصل ایمان ندارد، این به اصطلاح زمینه مستعد پذیرش اون فیض مغفرت الهی در وجودش نیست. نه اینکه استغفار پیغمبر یه امر بی اثری است، خدا داره به مهمترین و مؤثرترین امور داره اشاره میکنه برای اینکه شدت انحراف اونها و شدت شقاوت اونها رو نشون بده. استغفار پیغمبر که موجب غفران ذنوب همه میشه، که بهش میگیم شفاعت دیگه، شفاعت یعنی شفع شدن، شفع یعنی چی؟ یعنی جفت، میدونید دیگه، شفاعت جفت شدن شخص مغفرت طلب است با مغفرت طلبی یک ولی خدا. این دوتا با هم جمع میشن، هر دوشون درخواست بخشش دارن. بخشنده کیه؟ خدای متعال. بنابراین شفیع شریک خدا نیست در بخشیدن، شفیع شریک بنده خطاکار است در استغفار، در طلب مغفرت، در درخواست بخشش. این که حالا وهابی ها با همون خشک مغزی و بی سوادیشون گمان کردن که استشفاء و طلب شفاعت شرک است و برای خدا شریک قرار دادنه، نه بابا جان، شفیع شریک عبد مغفرت طلب است، نه شریک خدای بخشنده. این اشتباهه. ما هم میگه با هم دیگه نمیگیم التماس دعا. خب همینه دیگه، ما میگیم التماس دعا، یعنی شما هم در حق من دعا کن، من یه حاجتی دارم از خدا خواستم. شما چون آدم مؤمنی هستی، آدم پاکی هستی، آدم نزدیک به خدا هستی، مقربی هستی، از شما هم درخواست میکنم که از خدا بخواهی که اون درخواست رو که من از خدا کردم خدا اجابت بکنه. التماس دعا یعنی همین دیگه. حالا اگر التماس دعا در مورد بخشش باشه اسمش میشه استشفاء، یعنی طلب شفاعت، طلب این که بیا جفت بشیم با هم، دوتایی بریم در خونه خدا با هم دیگه از خدا درخواست کنیم. خب یقیناً وقتی که با هم دیگه درخواست کنیم اثرش بیشتر از اینه که من تنهایی درخواست کنم. من بنده آلوده گناهکارم، تو پیامبر معصوم خدایی، تو وجیه اندلاهی، پیش خدا آبرومندی، آبروداری. من بی آبروم، من گناهکارم، من خطاکارم، اما تو معصومی، تو پاکی، قطعا دعای تو بهتر شنیده میشه در درگاه الهی و احتمال اجابتش بیشتر از دعای من آلوده است. پس شما بیا با من با هم دیگه بریم در خونه خدا. یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، ای کسی که آبرومندی در پیش خدا، بیا شفیع من بشو، بیا دوتایی با هم دوتا بشیم، دوتاییمون بریم در خونه خدا و این حاجت من رو با هم از خدا درخواست کنیم. پس شفیع درخواست کننده است، همونطور که مستشفع هم درخواست کننده است. اجابت کننده کیه؟ خدای متعال. بنابراین اجابت کننده یکی بیشتر نیست. این یک نافهمی است که وهابیون مبتلا هستن بهش و گمان میکنن که استشفاء با توحید و موحد بودن تعارض داره. میفرماید که ای پیامبر، توی که وجیه اندلهی، توی که مستجاب الدعوه‌ای، توی که فرمودی ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من شفاعتم رو برای صاحبان گناهان کبیره از امتم ذخیره نگه داشتم. یعنی گناه های کوچیک و معمولی امتم رو خدا میبخشه، خیلی هاشو که از اول ندیده میگیره، برخی دیگرش هم خود اون بنده طلب مغفرت میکنه، پشیمان نادم شرمسار پیش خدا و از خدا میخواد خدایا منو ببخش. بعضیش هم نه، حتی طلب مغفرت هم نمی کنه، با چهار تا مشکل و گرفتاری و فشاری که تو زندگی دنیایی براش پیش میاد، اون کدورت اون گناه از وجودش پاک میشه، بخشیده میشه. فرمود این گناه های معمولی اینا نیاز به شفاعت من نداره، من شفاعتم رو برای صاحبان گناهان کبیره نگه داشتم، اونایی که گناه کبیره مرتکب شده. خب پیامبری که شفاعتش اینقدر کارگره و اینقدر مؤثره، خدا داره میگه چی؟ میگه اگه استغفار بکنی براشون، استغفار نکنی براشون، 70 بار هم استغفار کنی، فلن یغفر الله لهم، هرگز خدا اینها رو نمیبخشه. اینا چه کردن؟ ببینید اصطلاحا میگن فاعل باید فاعلیت داشته باشه، قابل هم باید قابلیت داشته باشه. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار هست، همون بارانه، با همون لطافت، با همون زلالی، همون آب از آسمان فرود آمده است. توی باغ که باران میباره گلهای لاله میرویه، توی کبیر و شورزار که میباره خس و خاشاک میرویه. یعنی اون زمینه وجودی مهمه، فیض الهی میاد. ببینید چون گاهی اوقات حرفمون هم هی به حاشیه میره، گاهی اوقات ما دچار یه اشتباه میشیم. تو همون کتاب سر حق یکی از لغزشگاه‌های سیر و سلوک همین رو توضیح دادم. افراد میگن که کار از عنایت برمیاد، از عنایت برمیاد، فیض الهی است که میتونه دستگیر باشه، ما کاری نمیتونیم بکنیم. اون چیزی که کارگره اراده خداست، لطف حق، فیض حق متعاله. یه حرف درسته، اما معنای این حرف نیست که من ول کنم بشینم بگم خب خدا باید خودش کار رو بکنه دیگه. نه عزیز من، یه مثال زدم تو همون کتاب سر حق، گفتم که یک کسی پشت یه فرستنده رادیویی داره مطالب ارزشمندی میگه، تا شما یه گیرنده مناسب با اون طول موج اون فرستنده نداشته باشی نمیتوانی صدای اون گوینده رادیویی رو بشنوی و از اون مطالب خوب استفاده کنی. یعنی شما باید دستگاه پذیرنده اون امواج مناسب با اون امواج در اختیارتون باشه تا اون فرستنده اون پیام پیامش رو شما بتونید استفاده کنید. شما وسط یه بیابونی، وسط یه کبیری گم شدی، او داره راهنماییت میکنه که چجوری بیا تا نجات پیدا کنی پشت اون فرستنده رادیویی. اما شما تا یه گیرنده رادیویی متناسب با اون طول موج نداشته باشی، از این پیام راهنمایی او که بهره ای نمیبری، همون وسط اون کبیر میمونی تا از دنیا بری. بله، پیام هدایت رو خدا میفرسته، فیض و لطف رو خدا میفرسته، اما شما گیرندهشو باید آماده کنی در وجود خودت. این که میگیم تهذیب نفس باید کرد، این که میگیم مجاهده با نفس باید کرد، خودسازی باید کرد، نه اینکه خودسازی ما، عبادت ما هنری ازش برمیاد. نه، کار از بالا درست میشه، دقت میکنید؟ اما اون کاری که از بالا درست میشه، منم باید زمینه وجودیم مستعد دریافت اون لطف و فیض باشه. وقتی نباشه، اون فیض از بالا آمده، خدا که فیضش محدوده به کسی نیست که. وسعت رحمت او کل شیء، رحمت الهی همه چیز رو در بر گرفته. اما خب از این رحمت کی میتونه بهره مند بشه؟ کسی که گیرنده مناسبه با این رحمت رو داشته باشه. خدا برای یه عده خاصی نفرستاده. حالا یه هر به خود شاید سنگین ترم بزنم، گفتم البته اینا هست توی فکر کنم سی دی نبوت محمد مهدویت اونجا تو بحث نبوت احتمالاً اونجا اشاره کردم، به جای دیگه هست تو این صحبت همون که در خدمتتون هست، تو بحث عصمت انبیا فکر میکنم گفتم اونجا. ببینید وقتی که وحی داره میاد، فقط پیغمبر میتونه بگیره. چرا؟ چون وجودش مستعد دریافت وحی، چون معصومه. دیگری چون معصوم نیست، اون موج اومده همه عالم رو پر کرده، موج وحی، اما فقط پیغمبر گیرنده متناسب با این موج رو داره. یعنی پیامبر معصومه، ولی زام میتونه اون موج رو دریافت کنه، وحی رو دریافت کنه. و از همینجا اشاره کردم که اگر کس دیگری در همون زمان وجود داشته باشه که همپای پیامبر از عصمت برخوردار بشه، گیرنده اونم وحی رو میگیره. شاهدش چی؟ نهج البلاغه امیرالمومنین. میگه من به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله، من یه همچی چیزایی میبینم، یه همچی چیزایی میشنوم. حضرت فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع، هر چرا که من میشنوم تو هم میشنوی، و ترا ما ارا، هر چیزی هم که من میبینم تو میبینی. خب پیغمبر وحی رو میشنید یا نمیشنید؟ چرا؟ خب پیغمبر داره میگه یا علی هر چی من میشنوم تو هم میشنوی. چرا؟ چون گیرنده مشابه گیرنده رسول الله داره امیرالمؤمنین، چون وجودش معصوم است لذا وجود او هم مثل وجود رسول الله این پیام وحی رو میگیره. البته تو اون پیام مخاطب رسول اللهه، خدا داره با پیغمبر حرف میزنه، اما امیرالمومنین هم یه گیرنده دستشه یه گوشی دستشه متناسبه با همون طول موج، اون حرفی که خدا داره با رسول الله میزنه امیرالمومنین هم داره گوش میده. دقت کردین؟ لذا گفت گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. اگر محرم شدی پیغام سروش رو میشنوی، تو جبرئیل وقتی وحی رو میاره تو هم خواهی شنید. خیلی با حاشیه رفتیم ولی حالا بد نبودم شاید نکته هایی که خدا به زمانمون جاری کرد. عرضم این بود که پس گیرنده باید قابلیت داشته باشه، دهنده باید فاعلیت داشته باشه. خب پیغمبر در فیض خودش که قابلیتش حرف نداره، نمونش تو همون آیه که خوندم براتون که فرمود اگر این خطاکارها اگر بیان پیش پیغمبر خودشون طلب مغفرت کنن و رسول الله هم برای اونها از خدا طلب مغفرت کنه، خدا رو بسیار توبه پذیر و مهربان می‌یابند. پس پیغمبر فاعلیتش نقص نداره. چرا اینها خدا میگه اگر یک بار نه 70 بار ای پیغمبر براشون استغفار کنی یا اصلا استغفار نکنی هیچ فرقی براشون نداره، هیچ بهره ای از استغفار تو نمیبرن؟ چرا؟ چون گیرنده فیض در اینها خرابه. تو داری فیض رسانی میکنی اما وجود اینا گیرندش خرابه، اون فیض رو نمیتونه دریافت کنه. لذا فرمود که اگر یک بار استغفار کنی، 70 بار استغفار کنی یا اینکه اصلا استغفار نکنی هیچ فرقی به حال اینا نمیکنه. فلن یغفر الله لهم، خدا هرگز اینها رو نمیبخشه. چرا؟ ذالک بانهم کفروا بالله و رسوله، به خاطر اینه که اینها کفر ورزیدن به خدا و رسول. داستان چی بود تو آیات قبلش دیگه؟ یادتونه پیغمبر امر به رفتن به میدان نبرد کرد، امر به جهاد کرد، اینها نرفتند، تخلف کردن از امر پیغمبر، پشت سر موندن توی مدینه، همراه پیامبر نرفتن. ولی اون که به ظاهرم نگفتن ما کافریم ها، ظاهرن امت رسول الله بودن، اینا مسلمون بودن، منتها امر پیامبر را اطاعت نکرد. همین نپذیرفتن فرمان الهی و دستور رسول الله در رفتن به جبهه رو قرآن میگه این چیه؟ این کفره. و به خاطر این کفر وجود اینها مستعد دریافت فیض مغفرت الهی نیست. لذا ای رسول الله اگر 70 بار هم در حق اینا استغفار کنی وجود اینا اثر نداره درش. قرآن جای دیگه هم فرمود انکه لا تسمع الموتا، کسی که مرده است خب نمیتونی مطلبت رو بهش بشنوانی، تو گوینده ای، این صوت رو ایجاد میکنی، اون مطلب ارزشمند رو داری میگی، اون یه جنازه مرده است، نمیشنوه. ارزمون میگیرید دیگه، یعنی قابلیت مهمه. لذا میگیم در سلوک سالک خودش کاری نمیتونه از پیش ببره، اما میتونه وجود خودش رو مساعد کنه برای اینکه اون کاری که خدا میخواد بکنه رو دریافت کنه، اون فیض رو دریافت بکنه. و از همینجا میشه فهمید که ظهور کفر در عمل جدیتر است تا ظهور کفر در زبان. یک کسی به زبان میگه من کافرم به رسول الله، کافرم به خدا، یک کسی عملش عمل کفرآمیزه، این جدیتره. لذا خدا میگه ذالک بانهم کفروا بالله و رسوله، اینا کفر ورزیدن به خدا و رسول. چرا؟ چون امر خدا رو زیر پا گذاشتن، چون فرمان رسول الله رو در رفتن به جبهه زیر پا گذاشتن. والله لا یهدی القوم الفاسقین، و خدا گروه فاسقان رو هدایت نمی کنه. باز اینجام چرا؟ چون وجود فاسق پذیرای هدایت نیست، نه اینکه خدا هادی نیست، خدا هادیه برای همه موجودات، اما اون موجودات برخیشون پذیرای هدایتن، برخیشون پذیرای هدایت نیستن، در وجودشون اثر نمی کنه اون سخن هدایت آمیز. والله لا یهدی القوم الفاسقین، پس یعنی از مرزها بیرون زدن، مرزها رو شکستن. خدا کسانی که فاسقند، مرز بندگی فرمانبری خدا رو شکستند، اینها هدایت الهی در وجود اینها مؤثر و کارگر نیست، پذیرای هدایت الهی نیست. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، فرمود اینه که تخلف کردن از رفتن همراه پیامبر به جبهه و موندن تو مدینه، از این که ما موندیم و نرفتیم جبهه، سختی های جبهه رفتن رو متحمل نشدیم، اینا کلی خوشحالن، کیف دارن میکنن، میخندن، قهقهشون بلنده از خوشحالی که ببین پیغمبر و پیروهاش رفتن و ما موندیم توی مدینه، اون همه زحمت و دردسر و خطر کشته شدن و هیچ کدوم از اینا برای ما نیست. همون اینا خوشحالن. و کره او ان یجاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، و اینها از این که با مالهاشون و با جانهاشون در راه خدا جهاد بکنن هم کراهت دارن، کراهت دارن. ببینید یه وقت من تخلف عملی میکنم، یه وقت اصلا طبعم پذیرا نیست، دوست نمیداره، کراهت دارم. اون چیزی که سبب اثر بخشیه، هم کارهای خیر و طاعت و هم کارهای شر و معصیت، چیه؟ همین رغبت و کراهته. یعنی اگه اینا همراه رسول الله هم میرفتن به جبهه، به خاطر اینکه قلبن کراهت داشتن، اون جبهه رفتن براشون هیچ فایده ای نمیداشت. شما اگه نماز رو با کراهت بخونی، اون نماز پذیرفتنی نیست که، باید با رغبت بخونی تا مؤثر باشه، پذیرفته بشه، اثر بخش باشه. فرمود مشکل اینا مشکل قلبیه، فقط تخلف عملی نیست، اینا قلبن کراهت دارن نسبت به جهاد با اموالشون و با انفسشون. حالا اموال یعنی چی؟ آیا فقط پول، ثروت، دارایی های دنیاییه یا فراتر از اینا هست؟ یعنی جون آدم ها مالشونه دیگه، میگه جون من، سلامتی من، پس اینا مال توه دیگه. جهاد با اموال جون دادنم توشه، پس جهاد با انفس چیه؟ بله، اگر جان مال منه، سلامتی مال منه، پس اینام اگر در راه خدا خرجشون کردم میشه جهاد با اموال، با چیزایی که مال من بود جهاد کردم. پس جهاد با انفس یعنی چی؟ جهاد با انفس یعنی اون من خودت رو در راه خدا خرج کنی. چون یک کسی خودشو به کشتن میده برای اینکه بگن مثلا فلانی فرمانده رشید نمیدونم فلان بود، یعنی به خاطر غرور، به خاطر منیت، به خاطر شهرت، حتی پولشو خرج میکنه، راحتیش رو خرج میکنه، سلامتیش رو خرج میکنه، حتی جونش رو هم میبازه برای اینکه مشهور بشه، برای اینکه صاحب نام بشه. اون منه اونجا مطرحه، این جهاد با انفس یعنی اون منه تو بیار حالا خرج کن. اول جهاد با اموال، البته تا کسی جهاد با اموال نکرده نوبت جهاد با انفس براش هنوز نرسیده، اما با جهاد با اموال کار تموم نمیشه. خب بگه ببینم، مشرکین کفار که میومدن جنگ با پیغمبر کشته نمیشدن، پول خرج میگه نمیکردن علیه اسلام، میکردن دیگه، درسته؟ فرق اونا با مؤمنین چی بود؟ تو همون جهاد با نفس بود، یعنی من خودشون رو اینجا قربانی میکردن در راه خدا. خب اینا اینجوری بودن، رغبت به جهادم نداشتن. و قالوا لا تنفروا في الحر، یعنی نه تنها خودشون نمیرفتن عملا، نه تنها خودشون رغبت نداشتن قلبن، بلکه میرفتن دیگران رو هم محروم کنن از این توفیق. یه توجیهی درست میکردن دیگران رو قانع کنن که نرن دنبال پیغمبر. میگفتن هوا گرمه، تو این هوای گرمای عربستان، تو این تابستان داغ، چرا میخواید کوچ کنید از شهر و دیار خودتون برید به جبهه؟ لا تنفرو فی الحر. بعد قرآن جواب داد، فرمود قل نار و جهنم اشد و حرا، بگو ای پیغمبر به اینها که آتش دوزخ به مراتب حرارت و سوزندگیش بیشتر از این حرارت و سوزندگی گرمای تابستانه. و اگه خود لطیف تر بخوایم نگاه کنیم، یعنی میگه او آتش داغه خودتی عزیز من، خودتو جهنمی، تو اون جهنم سوزانی، آتش وجود تو از آتش گرمای آفتاب تابستان سرزمین حجاز خیلی داغتره، خیلی سوزنده تره، خیلی مرگبارتره. لو کانو یفقهون، اگه اینا اهل فهم بودن، اهل تفقه بودن، اینو میفهمیدن. یا آیه دیگرم بخونم دیگه، بقیهش بسه دیگه براتون. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، فرمود اینها باید خیلی کم بخندن و خیلی زیاد بگریند. جزاءً به ما کانو یکسبون، به عنوان کیفر اونچه که به اختیار و انتخاب خودشون انجام دادن. اینا به انتخاب خودشون نرفتن همراه پیامبر، به انتخاب خودشون رفتن، حتی کسایی رو که میخواستن برن سعی کردن اونا رو منصرف کنن نرن. خب حالا که اینجوریان، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. گاهی اوقات حالا دیدید دیگه، مثلا بعضی از این آدمای بی سوادی که میخوان به اسلام ایراد بگیرن، میگن اسلام همش مکتب قصه است، شادی توش نیست، خنده توش نیست. ها میگیم چرا؟ میگن اینها آیه قرآن دیگه میگه فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، باید زیاد گریه کنن کم بخندن. خواهی اینجوری بشه که آقای نمیدونم جوان چیکار کنه با برنامه خندبانش؟ باید تعطیلش کنه که. در حالی که حالا دیگه فهمیدیم آیه چیه. خدا به عموم مؤمنین که نمیگه فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، داره به کسایی که گرفتار چنین نفاق و کفر باطنی هستن میگه. البته اینم بگم براتون، اول مسیر سلوک، اول مسیر در واقع هدایت، آدم آلوده به همین هم هست. یعنی برگردیم به خودمون، حالا صورت ظاهر رسول الله که امر جهاد بکنه و ما امرش بریم یا نریم ظاهرن نیست، اما تو میدان عملی رفتن به میدان ایثار جان و ایثار مال و ایثار منیت های خودمون، راستش چقدر ما مرد میدونیم. نبوده مواردی که ما نکردیم و بعدم کیف میکردیم که نکردیم. اون پول از دستمون نرفت، اون پست و مقام از دستمون نرفت، سکوت کردیم که اونجا میشد ما یه حرف حقی بزنیم، اون حرف حق رو نزدیم. اگر میزدیم ما رو از سر اون پست و مقام بر میداشتن، نه ما رو میگرفتن زندان میکردن تو هلفتونی نمیدم شکنجه میکردن. نگفتیم ببین فلانی گفت چه بلایی سرش اومد، ما نگفتیم. رضا خوشحالن که نگفتیم، یعنی نرفتن به میدون جهاد دیگه. یعنی اوائل راه همه شاید اینجوری باشن، نه؟ لذا اوائل راه آدم فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، کم بخنده، گریه کنه بر نقصهای خودش، بر آلودگیهای خودش، بر عیبهای خودش گریه کنه، تا از این نفاق نجات پیدا کنه. از این نفاق که نجات پیدا کرد، شد اهل ایمان، شد اهل فرمانبری، اهل تسلیم در پیشگاه خدا و رسول خدا. اونجا بخنده دیگه، خنده ای میاد اونجا که دیگه روبروش گریه وجود نداره. این خنده های عادی بشری الان میخنده، 5 دقیقه دیگه میبینید گریه میکنه، نه؟ اینجا عروسی میکنه، کپ میزنه، میخنده، اونجا نه عزیزش میمیره میشینه تو سرش میزنه گریه میکنه. خنده و گریه دنیا مقابل هم دیگه است. اما اگر عبور کردی از این مرحله به یه خنده ای راه پیدا میکنی که اصلا در برابر اون خنده گریه وجود نداره. اون خنده خنده همیشگیست، خنده جاودانه، همه وجودت میخنده دیگه، اون خنده گریه دنبالش نیست. و الا خنده های دنیایی هر خنده دنبالش گریه است. عملا هم میبینیم اینجوریه دیگه. امروز نمام یه معامله کرده، سود کرده، کلی میخنده، کیف میکنه، فردا یه ضرر هنگفتی بهش میخوره، ورشکسته میشه، نشسته های های گریه میکنه و تو سر خودش میزنه. دنیا خنده و گریهش اینجوریه. اما انشالله اگر انسان راه پیدا کنه از این نفاق، از این تذبذب، از این که یه لحظه ایمانی رفتار میکنه یه لحظه کافرانه، نفاق همینه دیگه، فرمون مذبذبین بین ذلک لا اله الا الله و لا اله الا الله، این تا نجات پیدا نکرده واقعا جایی داره که به خاطر این نفاق باطنی، نفاق اخلاقی، نفاق معنوی بشینه بگریه و کم بخنده بدونه که چه مصیبتی گرفتار شده. ولی وقتی از این عبور کرد به نعمت همین گریه های خالصانه تو خلوت خوش با خدا، راه باز شد، عبور کرد از این گردنه، گفتم خنده این یاد که دیگه اون خنده روبروش گریه نیست دیگه. امیدواریم خدای متعال ما رو اهل یگانگی قرار بده از نفاق در همه مراتبش، همه ما رو انشاءالله مسئول و محفوظ بداره. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.